بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب‌های فلسفی ما از نظر ترتیب بحث نظم واحدی را رعایت نکردند. وقتی کتاب‌های فلسفی را ملاحظه بفرمایید، می‌بینید که از نظر ترتیب بحث که اول چه مسائلی را مطرح کنند و به چه ترتیبی پیش برند، همه یک نواخ نیستند. علاوه بر این، در هیچ کدوم از این کتاب ها شاید نشه یک نظم منطقی را پیدا کرد که مباحث به طوری تنظیم شده باشه که بین مسائل یک رابطه منطقی برقرار باشه. منظور ما از رابطه منطقی اینه که ما همیشه مجهولات را از معلومات استخراج و استنباط می‌کنیم. وقتی بخوام یک مجهولی را معلوم کنیم، یک مسئله را حل کنیم، باید از یک مقدمات معلومی استفاده کنیم و اونها را به شکل خاصی تنظیم کنیم تا نتیجه مطلوب به دست بیاد و مجهولی برای ما معلوم بشه. کبرا و صغرا را باید به صورتی تنظیم کرد که نتیجه از اونها به دست بیاد. کبرا و صغرا دو معلوم ما هستند که با زمینه کردن اونها یک قضیه سومی که ابتداعاً مجهوله با توجه به اونها معلوم میشیم. چنین سیری که از معلومات به سوی مجهولات باشه، این سیر را سیر منطقی حساب میکنیم. اگر مسائل یک علم به این صورت تنظیم شد که هر مسئله این مقدمه باشد برای حل مسئله بعدی، میگیم بین این مسائل یک رابطه منطقی وجود داره. ولی اگر مسائل پراکنده بود و حل یکی مقدمه برای حل دومی نبود، میگیم بین این مسائل رابطه منطقی وجود نداره. تنظیم مباحث فلسفی در اغلب کتاب ها دست کم تا اونجایی که ما دیدیم و در همه مسائل به این صورت نیست. حالا آیا ممکن است که یک نظامی را بین مسائل فلسفی در نظر گرفت که چنین رابطه منطقی بین مسائلش وجود داشته باشه؟ یا نمیشه؟ این مسئله ایست که الان قضاوتش مشکل. ولی میشه سعی کرد که تا حدودی این نظم رعایت بشه و ترتیب مسائل طوری باشه که حتی المقدور حل هر مسئلهی کمک کند به حل مسئله بعدی. بنابراین ما در ترتیب مباحث سعیمون بر اینه که ببینیم چه مسائلی هست که وقتی ابتداعا حل میشه میتوانه کمک بکنه به حل مسائل بعدی. بنابراین مقید به نظم سنتی کتابهای فلسفی نیستیم. خب حالا میخوام یکی از مسائل فلسفی را شروع کنیم. بعد از اینکه تعریف فلسفه را فهمیدیم و اجمالاً به صنف مباحث فلسفی آشنا شدیم، میخوام ببینیم که بحث را از کجا شروع کنیم و کدام مسئله را ابتداءً مطرح کنیم که حل این مسئله به مسائل بعدی کمک بکنه. و اگر خدا توفیق بده و امکان داشته باشه این نظام را تا آخر رعایت کنیم، یعنی همیشه طرح مسائل بر این اساس باشه. برای انتخاب اولین بحثی که در فلسفه مطرح میشه به نظر میرسه که ما میتونیم از خود تعریف استفاده کنیم. یعنی طبیعی است یک کسی که تعریف فلسفه را فهمید از خود این تعریف ممکن است مسائلی براش مطرح بشه. اگر ما دنبال کنیم اون مسائلی را که خود این تعریف به ما القاء میکنه، شاید بتونیم نظم بهتری را برای مسائل فلسفی در نظر بگیریم. تعریفی که عرض شد این بود، گفتیم فلسفه علمی است که از مسائل کلی وجود بحث میکنه. یعنی با آموختن فلسفه میتوانیم ما احکام کلی وجود را بشناسیم. این تعریف فلسفه. وقتی در این تعریف دقت میکنیم میبینیم چند چیز در این تعریف مسلم گرفته شده. اول اینکه ما یک وجودی داریم، یک واقعیتی داریم. دوم اینکه این واقعیت دارای احکامی کلی است. سوم اینکه احکام کلی وجود قابل شناختن است. اگر این سه تا مطلب مسلم نبود، فلسفه به عنوان یک علمی که بحث مصداقی پیدا نمی کرد. غیر از این سه مطلب، یک مطلب دیگه هم ضمناً مورد تصدیق قرار گرفته و اون مطلب چهارم این است که ما یک نیرویی داریم که می تواند احکام کلی وجود را بشناسد. و در جای خودش ثابت شده که اون چه احکام کلی را درک میکنه عقله. حس هیچ وقت به احکام کلی نائل نمیشه. همیشه حواس ما یک پدیده های جزئی را که محدود به شرایط خاص زمانی و مکانی است درک میکنند. پس اگر بخواهیم ما احکام کلی وجود را بشناسیم باید نیرویی ورای حواس داشته باشیم. پس مطلب چهارمی که مورد تسلم هست این است که ما عقلی داریم که احکام کلی وجود را میشناسیم. خب حالا ببینیم درباره این چهار مطلبی که در تعریف مسلم گرفته شده جای شک و شبهه‌ای هست و یا اینکه این مطالب بدیهی و بی نیاز از بحث و استدلاله. مسلماً حکمای ما این چهار مطلب را غیر قابل تردید تلقی کردند، هم اصل وجود و واقعیت را بدیهی دانستند، هم این که احکام کلی دارد وجود و هم این که احکام کلی وجود قابل شناختن است و ما نیروی داریم که این احکام را بشناسید، یعنی ما دارای عقل هستیم. ولی بعضی از مکتب‌های فلسفی وجود داره که درباره این مطالب کمابیش تشکیکاتی کردند. بنابراین برای اینکه پایه بحث ما متقن و تردید ناپذیر باشه، ناچاریم که درباره این تشکیکات گفتگوهایی بکنیم و ببینیم که این تشکیکات تا چه اندازه معقول و قابل توجیه و تا چه اندازه نامربوطه. با توجه به این مقدمه میتونیم ما اولین بحثی را که در فلسفه مطرح میکنیم بحث علم و شناخت قرار بدیم، برای اینکه هر چهار مطلبی که در اینجا اشاره کردیم مطالبی است که در علم المعرفه مطرح میشه و به همین جهت اگر به مباحث علم المعرفه بپردازیم این مسائل حل خواهد شد و پایه محکمی برای فلسفه وجود خواهد داشت. علاوه بر این که بسیاری از مباحثی که در فلسفه کلاسیک ما مطرح هست حل اونها متوقف بر مسئله علمه و اگر مسئله علم و مسائل فرعیش درست حل بشه کمک شایانی به حل اون مسائل میکنه. البته ما همه مسائلی که متوقف بر مسئله علم هست نمیتونیم در اینجا مطرح کنیم، ولی اشاره میکنم به این که حتی مسئله اصالت وجود که بعد از مرحوم صدر المتعلهین اولین بحث اصیل در فلسفه تلقی میشه، به نظر ما وقتی حل روشنی پیدا میکنه که مسائل علم قبلا حل شده باشه. اگر یادتون باشه در تعریف فلسفه هم ما گفتیم که تعریف حقیقی فلسفه هم وقتی روشن میشه که ما بدانیم معقولات ثانیه چیه و چه خصوصیتی داره، که شناختن معقولات ثانیه هم یکی از مسائل علم. پس از سه جهت ترجیح داره که ما مباحث علم را مقدم بذاریم. یکی این که تعریف فلسفه را بهتر بشناسیم. دوم این که مسائلی که متوقف بر حل این مسئله هست زمینه حلش را فراهم کنیم. و سوم این که سوالاتی که از خود تعریف به دست میاد به اونها پاسخ بدیم. روی این سه جهت ما اولین بحث را بحث شناخت قرار میدیم. البته در این زمینه بحث های خیلی زیادی هست، مخصوصا در فلسفه های غربی خیلی این بحث ها گسترش پیدا کرده و ما به همه اونها نمیخوایم بپردازیم. تا اونجایی که ارتباط با مسائل فلسفی ما داره و حل مسائل بعدی بر اینها متوقفه، تا اونجا این مسائل را طرح میکنیم. گفتیم اولین مطلبی که در تعریف مسلم گرفته شده این است که ما واقعیتی داریم، وجودی داریم که این احکام کلی داریم. آیا در این مطلب شک و تردیدی هست؟ شاید هیچ انسانی خود به خود در این باره شکی نداشته باشه. وقتی کسی بحث میکنه، کتابی مینویسه، تدریسی میکنه، معناش این است که وجود خودش را قبول داره که هست، وجود یک شنونده و خواننده ای را هم مسلم میدونه که برای او حرف میزنه. اگه با کسی بحث میکنه قبول داره که این طرف بحثش موجوده که با او بحث میکنه. بنابراین نمیتونه بگه اصلا هیچی نیست، من بحث میکنم اما در عالم هیچ چیز وجود نداره، نه گویندهی هست، نه شنوندهی هست، نه عقلی هست، نه فکری هست، هیچی نیست. اگر کسی قبول بکنه که خودش هست، شنوندهی هم هست، اما در باره ماوراء گوینده و شنونده بحث داشته باشه، خب این قابل بحثه، چون یک واقعیتی را فی الجمله پذیرفته. دست کم وجود خودش را، وجود شنونده را، اینا را پذیرفته. راه بحث باز میشه. ولی اگر گفت نه منم نیستم، تو هم نیستی، همش خیال اندر خیاله، میپرسیم آخر این خیال هست یا خیالم نیست؟ اگر خیال هست یک خیال کننده ای هم میخواد، یک کسی هست که خیال میکنه. اگر گفت نه اینا هم نیست، این پیداست که از روی مکابره حرف میزنه یا اختلال حواس پیدا کرده، باید مداواش کرد، و یا سوئی داره که میخواد با این حرفها کارهای خودش را توجیه کنه، مثلا مرتکب جرمی شده برای اینکه خودش را از عواقب اون جرم در امان کنه، میگه من عقیدم اینه اصلا چیزی وجود نداره. میگن مثلا شما قتلی مرتکب شدی، میگه اصلا کسی نیست در عالم تا من بکشمش. اگر یه همچه اغراضی هم داره، میگن بسیار خوب، اگر کسی نیست مجازاتی هم در عالم نیست، اونم خیاله، و پس ما این مجازات خیالی را در باره شما اجرا میکنیم تا ببینیم که خیال واقعیت داره یا نداره. به هر حال این حرف معقولی به هیچ وجه نیست که اگر یک کسی بگه هیچ چیز وجود نداره، حتی من هم نیستم، من این که دارم حرف میزنم، شنوندهی هم نیست، فکری هم نیست، خیالی هم نیست، هیچی آدم. این ما باور نمی کنیم شخص عاقلی که غرضی نداشته باشه یه همچه حرفی رو بزن، ولی نسبت داده شده به صوفیس های یونان که اونها چنین حرفی رو می زدن. البته مطالب اونها، کتاب های اونها در دست ما نیست و اگرم باشه نمیتونیم ببینیم چی میگن اونها، چون به زبان یونانی آشنا نیست. ولی حقیقتش این است که ما درباره این نسبت تردید داریم که آیا واقعا انسان عاقلی پیدا شده که چنین حرفی بزنه، که بگه حتی من هم نیستم، کتابی هم نیست، شنونده هم نیست، استادی هم نیست، شاگردی هم نیست، هیچ هم در هیچه. ما باور نمی کنیم که شخص عاقلی حتی به عنوان یک شبهه چنین چیزی را مطرح کرده باشه. و احتمال قوی داره که منظور اونها از نفی واقعیت، واقعیتی ورای انسان بوده، یعنی وجود انسان را قبول داشتن، انسانی که درک میکنه، بحث میکنه، درس میگه، میشنده، اینها را انکار نمیکردن، بلکه ماورای انسان از موجودات عالم جسمانی یا غیر جسمانی را هم اینها درش تردید داشتند یا انکار میکردند. البته این هم حرف خلاف فطرتی است و عقل سلیم انسان زیر بار این نمیره، ولی دست کم شبهه‌ای میتونه در این زمینه وجود داشته باشه، چون حتی مسائل بدیهی هم گاهی در اطراف شبهاتی طرح میشه که برای کسانی موجب تزلزل میشه. این بعید نیست، اگر کسی چنین شبهه‌ای داشته باشه در پاره‌ای از مسائل، باید متنبهش کرد و شبهه‌ش را رفع کرد. بنابراین ما بعید نمیدونیم که مدعای صوفیست ها هم انکار مطلق واقعیت نبوده و حتی شاید شواهدی هم بر همین مطلب از حرفهایی که از اونها نقل شده به دست بیاد. مثلا نقل میکنند از اونها که میگفتند میزان و معیار همه چیز انسانه. خب این جمله در صورتی جا داره گفتنش و ترک کردنش که وجود انسان را پذیرفته باشن. وقتی میگن معیار خوب و بد یا معیار هر ادراکی، هر حقیقتی انسان است، پس اصل وجود انسان را انکار نکردن، علم انسان را، ادراک انسان را هم انکار نکردن. حالا چطور میشه که یه همچون شبهه‌ای برای یه کسی پیش بیاد؟ البته قابل بحثه. در اینجا هم ما یک احتمالی میدیم، اینها را همه به عنوان احتمال عرض میکنیم، به خاطر اینکه نسبت دادن مطلب به کسی فرع این است که انسان خود عبارت گوینده را دقیقا مطالعه کنه و از قرائن قبل و بعد مقصود نویسنده را به دست بیاره، اون وقت چیز را بهش نسبت بده. بنابراین احتمال میدیم ما با توجه به جوی که در زمان صوفیست ها بوده و به حسب نظر مورخین فلسفه منشأ گرایش صوفیستی شده، این احتمال به نظر بعید نمیاد. و اون جد این بوده که بحث‌های زیادی در اون زمان درباره حقوق و مسائل سیاسی مطرح بوده و اونقدر دادگاه‌های زیادی درباره مسائل تشکیل می‌شده و بحث می‌شده که احتیاج داشتن به اینکه اشخاصی به عنوان وکیل مدافع، وکیل دادگستری بیان بحث بکنن تا ثابت بشه که حق با کیه. یه عده وکیل مدافع حرفه‌ای به این صورت تربیت شدن، مثل همین وکلای دادگستری زمان ما که کارشون فقط همین توجیه حرف مدعی است. یعنی هر که پول بهشون بده سعی میکنن که حرف او را توجیه کنن، در رژیم سابق البته. اینا کارشون این بود. اگر این طرف میومد بهش پول میداد، او سعی میکرد حرف او را در دادگاه به کرسی بشونه. اگر طرف مخالف زودتر اومده بود یا بعد یا پول بیشتری بهش بده، سعی میکنه حرف اون یکی را به کرسی بشونه. اینها کم کم از بس در این مسائل بحث کردن، قدرت این پیدا کردن که طرفین یک دعوا را نفی کنند یا اثبات کنند. یعنی اونچنان ورزیده شده بودند که هر مدعایی را میتونستن اثبات کنند و هم میتونستن نفی کنند. کارشون این شده بود. از اینجا این فکر براشون اومد که یک حقیقت واقعی وجود نداره، و الله خود ما میبینیم که یه مطلبی رو هم میتونیم این طرفش رو اثبات کنیم همون طرفش رو. یک حق مطلقی که واقعیت داشته باشه و ما ناچاریم اونا فقط اثبات بکنیم نیست. پس این شبه ابتدا در مسائل حقوقی، یعنی مسائلی که امروز اونها را به حسب لسان فنی یک دسته از اعتباریات می نامیم و چیزهایی است که تا حدودی قابل قرارداده، تا حدودی مشمول نسبیت. در یک جامعه حق را یه چیزی می دونن، یه جامعه دیگه حق را یه چیز دیگری می دونن. یه قانون را در یه جامعه معتبر می دونن، در یه جامعه دیگه قانون دیگری را، یا همون جامعه پس از مدتی قانون را تغییر می ده. یعنی اون چرا حق می دانسته بعد از این ناحق حساب می کنه. این حق و ناحق هایی که در مسائل حقوقی و اعتباری تا حدودی قابل تغییر، منشأ این شد که اینها در مطلق حقایق تردید بکنن، خیال بکنن همچنان که در مسائل حقوقی میشه در حق بودن یک مطلبی شک کرد یا بحث کرد در اطرافش، هر حقی همینطوره. و از اینجا این توهم پیدا شد که ما هیچ حقیقت ثابتی نداریم و همه چیز تابع فکر انسانه. بستگی داره که انسان چجور فکر کنه و چی را حق بدانه. این سیر فکری که منشأ چنین توهمی بشه، این سیر معقولی است. یعنی قابل این است که انسان این را بپذیره که میشه چنین تحولی یا چنین انحرافی برای یک انسان دانشمندی هم پیش بیاد. اما این که بگیم یه دانشمندی معتقد بشه که هیچ چیز در عالم نیست حتی خود او هم، این چیزی نیست که ما بتونیم فرضش رو بپذیریم. بنابراین احتمال میدیم که این نسبتی که به صوفیست ها داده شده سوء تفاهمی یا سوء تعبیری شده و درست مقصد اونها به دست ناقله نیامده. حالا همین حرف صوفیست ها که واقعیتی ورای انسان وجود داره یا نه خودش مسئله است. این را ما شبهه درش را غیر معقول نمی‌دونیم. کما این که در حدود 20 قرن بعد از عهد صوفیست‌ها بعضی از فلاسفه غربی چنین اعتقادی را پیدا کردند. آقای بارکلی که ایدئالیست معروف است، او معتقد بود که همه اون چرا ما درک می‌کنیم تصوراتی است که خدا در ذهن ما ایجاد می‌کنه و ورای ذهن ما واقعیتی نداره. یا به عبارت دیگه، عالم عبارت است از یک سلسله صور مجرده‌ای که قائم به نفس ماست و خدا در ظرف نفس ما این صورت‌ها را به وجود می‌آره. و شبهاتی را مطرح کرد که بعد از چند قرن هنوز در میان فلاسفه بزرگ جوابهای دندان شکنی پیدا نکرد. بله، اون همونست که نقل کردن که گورگیاس گفته بود، کتابی نوشته بود در این که هیچ چیز وجود نداره، اگر وجود داره قابل شناختن نیست، اگر قابل شناختن باشه قابل شناساندن نیست. یه همین چیز را نسبت دادن، ولی نسبتش را حد میکنن که برای ما ثابت نیست. شاید مقصود او هم از این که میگه هیچ چیز نیست یعنی هیچ چیز برای انسان نیست. ولی جمله دیگه ای هم هست که از همین ها نقل شده که از کردم میزان همه چیز میگن انسانه. و حالا خودمون کتابی که ایشون نوشته معتقد بود که کتابی هست یا نیست. شما باور میکنید اون کسی که این کتاب را نوشته خودش معتقد بوده که کتابی نیست، نویسنده‌ای هم ندارد؟ خیلی بعیده چنین فرضی. بله، مگر این که بگه کسی اختلال حواس پیدا کرده بوده اجتایی نمیشه یا در حال عادی نبوده. بله، آدم عاقلی که عقلش سر جای خودش باشه ما باور نمی کنم چه حرفایی بزنیم. به هر حال بنا شد که سوالاتشون آقایون یادداشت بفرمایند، بعدن سوال قلم کاغذ آماده داشته باشید، سوالاتتون رو بنویسید. اگه در ضمن درس جواب داده شد چه بهتر، اگر داده نشد بعدن سوال بفرمایند. بله، خود این مسئله که آیا ورای انسان چیزی وجود داره یا نه، عرض کردیم این حرف قابل بررسی است. دست کم شبهش یک شبهه است که شکل منطقی داره، قابل این هست که در اطرافش بحث و گفتگو بشه و میبایست هم در اطرافش بحث کرد. شاید در بعضی از کتاب‌های فلسفی دیده باشید که برای رد شبهات صوفیست ها و شکاکین به طور کلی ادعا می‌کنند که واقعیت وجود خارجی امری است بدیهی و این قابل بحث نیست. سایر بدیهیات اولیه احتیاج به بحث نداره، احتیاج به استدلال نداره، بلکه امکان استدلال نداره، چون استدلال این است که ما از معلومی بخواییم مجهولی را اثبات کنیم. معلومات ما منتهی میشه به یک معلوماتی که خود به خود معلومند، دیگه اونا را نمیشه با چیز دیگری اثبات کرد. گفتن از جمله بدیهیات اولیه، یا حالا اولیه شام را قید نکردن، از جمله بدیهیات همین است که واقعیتی وجود دارد و این مسئله قابل شک نیست و هیچ نوع شبهه علمی در اطراف این نمیشه مطرح کرد. شاید دیده باشید در بعضی از کتاب‌های فلسفی خودشون را فارغ کردن، راحت کردن از این مسئله و این را بدیهی تلقی کردن. آیا همین طور مسئله وجود واقعیت خارجی یک مسئله است بدیهی در حد بدیهیات اولیه که قابل تشکیک نیست و یا اینطور نیست؟ میشه در اینجا سوالی به این صورت مطرح کرد که آیا خود وجود بدیهی است یا غیر بدیهی؟ از طرح این سوال ممکن است ذهن شما منتقل بشه به یک مطلبی که در کتاب‌های فلسفی ما در اوائل بحث‌های ما بعد از طبیعه مطرح شده و اون این است که وجود بدیهی است یا مفهوم الوجود بدیهیون. برای اینکه فرق این دوتا روشن بشه عرض می‌کنیم بدیهی بودن گاهی در تصورات گفته میشه، گاهی در تصدیقات. وقتی گفته میشه وجود بدیهی است دو معنا میتونه داشته باشه. یکی این که مفهوم وجود از اون جهت که تصوری است خود این تصور بدیهی است، احتیاج به تعریف ندارد و ممکن است منظور از این جمله این باشد که تحقق وجود خارجی بدیهی است، یعنی در مقابل کسانی که توهم کردن وجودی در خارج نیست این قضیه بدیهی است که وجود در خارج هست، یعنی این تصدیقی است بدیهی. اونی که ابتدا در کتاب‌های فلسفی مطرح میشه مفهوم تصوری وجود را میگن بدیهی است، قابل تعریف نیست. یعنی مفهوم وجود مثل یک مفهومی نیست که شما باش آشنا نباشید، باید با ذکر جنس و فصل اون رو بشناسید که اون جنس و فصل مفهومش روشن‌تر باشه برای شما، از ترکیبش تعریفی به دست بیاد و این مفهوم تصوری شما روشن بشید. مثلا مثال معروف الانسان حیوان و ناطق، برای کسی که نمیدونه انسان چیه ولی مفهوم حیوان رو میدونه چیه، مفهوم ناطق هم میدونه چیه، وقتی این دوتا رو ترکیب کردن مفهوم انسان هم برایش روشن میشه. حالا بحث ما درباره این نیست که آیا چنین تعریفی صحیح هست یا نیست و اصلا تعریفات چه نقشی دارن و این بحث است منطقی. خواستم به عنوان مثال از چیزهایی که متداول هست اشاره کرده باشم. وقتی میگن وجود بدیهی است یعنی مفهوم وجود برای همه شناخته شده است، هیچ انسانی نیست که مفهوم وجود ندونه یعنی چی، و هر قدر بخوان اینا تعریف کنن بر ابهامش افزوده میشه یا تعریف‌های دوری است. این مطلب صحیحه، کاملا صحیحه. مفهوم وجود یک مفهومی است که برای هر انسانی قابل درکه و برای فهمیدنش احتیاج به هیچ مفهوم دیگری نداره. ولی بحث ما در اینجا سر مفهوم وجود نبود، بحث سر این بود که آیا ورای انسان، ورای ظرف ادراک واقعیتی وجود دارد که ادراک ما کاشف از اون واقعیت است یا نه. واقعیت ها همین ما ایم و ادراک ما، چیز دیگری در کار نیست. اگر قضیه به این صورت باشه، سوال ما از این که وجود بدیهی هست یا نه به این معنا گرفته بشه، این قضیه، این تصدیق، آیا میشه با ادعای بداهت مسئله را تمام کرد؟ بگیم بله، این مسئله بدیهی است که وجود در خارج از ما هم هست، به این احتیاج به بحث نداره. حقیقت مطلب این است که چنین امری را بدیهی نمی شود گرفت. گاهی گفته میشه که اعتقاد به وجود خارجی امری فطری است و میگن فطری معانی داره، یکی از معانیش اینه که همه انسان ها قبول دارن، همه انسان ها خود به خود معتقدن که ورای وجود خودشون چیزهایی هست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه وقتی گرسنه میشن میرن سراغ غذایی که در خارج از خودشونه، وقتی سردشون میشه لباس میپوشن، معتقدن که در خارج از وجود خودشون لباسی هست که وقتی میپوشن گرم میشن. این رفتار عملی انسان ها حاکی از این است که اینها بالفطره چنین اعتقادی را ولو به نحو ارتکاز دارند که در بیرون ما چیزهایی هست، میتونیم در اونها تصرفی کنیم، ازش استفاده کنیم، و رفتارشون هم به همین اعتقاد مبتنی است. این مطلب صحیحه که رفتار عملی همه انسان ها مبتنی بر پذیرفتن ارتکازی این مطلبی، و اگر یه صوفیستی، یه ایدئالیستی پیدا بشه که معتقد بشه که ورای من چیزی وجود نداره و به این اعتقادش هم بخواد عمل کنه، این طولی نمیکشه که از بین میره. معتقده که چیزی ورای من نیست، غذا نخوره، غذایی که نیست، سردش که میشه لباس نپوشه، آتشی که باشه بگه آتش خیاله، وجود خارجی نداره، بره توش، نه از خطری خودش را حفظ کنه و نه لوازم حیات خودش را جذب بکنه، این عمرش طولی نمیکشه، از بین میره. همین بقای صوفیست ها در این عالم نشانه این است که در عمل عرض کنم که معتقد بودن که چیزهایی در خارج هست. به عبارت فنی‌تر این اعتقاد ارزش عملی دارد. بسیاری از ایدئالیست‌ها هم به این مطلب اعتراف دارند. میگن این اعتقاد به این که خارج از ما چیزهایی هست یک اعتقادی است که در عمل ارزش داره. یعنی ما میتونیم رفتار خودمون رو مبتنی بر این اعتقاد کنیم. اما از نظر نظری و فلسفی این قابل اثبات نیست، شبهه هست در اطرافش، هر وقت اون شبهه حل شد میپذیریم، اون وقت شبهات رو مطرح میکنن. میگن عقل نمیتواند از راه برهان فلسفی اثبات کنه این مطلب را. به هر حال پس صرف این که ما ادعا کنیم که وجود واقعیت در خارج از ما به ساو ایدئالیست ها حل نمیشه، ما باید در اینجا بنشینیم شبهات اونا رو بررسی کنیم و جواب بدیم. خب پس به چه معنا میشه گفت وجود واقعیت بدیهی است؟ به صورت تصدیق، به صورت قضیه، به این صورت میشه گفت که ما یک علم خطا ناپذیری به اصل هستی داریم. این اعتقاد که فی الجمله چیزی هست، اما از این که من باشم، انسان دیگری باشد، فکر من باشه یا شک من باشه، بالاخره اینا هست، و یا چیزی خارج از ما باشه، اعم از اینها، اصل هستی که عالم هیچ هیچ نیست، این یه امریست بدیهی. اما اینکه هستی آیا منحصر است به انسان یا شامل غیر انسان هم میشه، یعنی چیز دیگری غیر از انسان هم هست یا نه، این بدیهی نیست. گوی این که یک اعتقاد ارتکازی هست بر این که بله غیر از ما هم چیزهایی است و هر انسانی بالفطره میره سراغ خارجیات، اما از نقطه نظر فلسفی این مسئله را نمیشه بدیهی تلقی کرد. اگر شبهه‌ای در اطرافش مطرح شد باید به اون شبهه رسیدگی کرد، ببینیم واقعا عقل از چه راهی میتواند اینو اثبات کنه، راهی برای اثباتش میخواد یا نه بدون راه برای ثابته. این به نظر میرسه که راه میخواد، یعنی احتیاج باید به استدلال از نقطه نظر فلسفی. ما باید اثبات کنیم که وجودی در خارج از ما هست، به صرف ادعای بداهت نمیتونیم اکتفا کنیم. در واقع در اینجا خلطی شده بین بداهت اصل وجود فی الجمله، اهم از وجود نفسانی و غیر نفسانی، و بین وجود واقعیت غیر نفسانی. اونی که مورد شبهه هست و شبهات ایدالیست ها و صوفیست ها بر محور اونها دور میزنه، وجود واقعیت غیر نفسانی است که گاهی بهش میگیم واقعیت خارجی، گاهی هم بعضی ها بهش میگن واقعیت عینی در مقابل واقعیت ذهنی. به نفس و نفسانیات میگن ذهنیات، به ماورای اینا میگن عینیات. البته این اصطلاح خوبی نیست، این اصطلاح در واقع اصلش مبتنی بر یک اشتباهی است، ولی حالا طبق اصطلاح رایج گاهی هم ماورای مماشات با بعضی مصطلحات ممکنه بگیم واقعیت ذهنی در مقابل واقعیت عینی، وگرنه خود نفس هم از عینیاته. نفس یک عین خارجی است، واقعیتی در خارج وجود داره. به هر حال در باره واقعیات غیر نفسانی این تعبیر دقیق تری است، یعنی چیزهایی که خارج از قلمرو نفس، یعنی اون موجود درک کننده هست و خارج از ظرف ادراک اوست، آیا این چنین چیزهایی هست یا نه؟ ما بگیم بله بدیهی است که این چیزها هست، به هیچ چرا نمیخواد، دلیل نمیخواد، این از نقطه نظر فلسفی صحیح نیست. فیلسوف میتواند از ما سوال بکنه که شما این مطلب رو از چه راهی اثبات میکنید، البته راه اثبات داره، انشاءالله در جای خودش اثبات خواهیم کرد. فعلا میخوام بگیم که وجود به یک معنا تصوراً بدیهی هست، جای شکی نیست، مفهوم وجود بدیهی است. تصدیق به وجود هم، اینکه الوجود موجودان واقعیتی داریم، این هم فل جمله بدیهی است، اما به معنایی که شامل نفس هم بشه، یعنی من هستم، خود منی که دارم درک میکنم هست، این دیگه قابل شک نیست. اما به معنای خاصی که در مقابل نفسانیات به کار میره، واقعیتی ورای ظرف ادراک و درک کننده، اون مسئله ایست قابل بحث فلسفی، ولو این که شناختش ارزش عملی دارد، اما ارزش نظریش در گروه برهانه. و از اینجا روشن شد که صرف بداهت وجود ما را بی نیاز نمی کنه از این که هر چرا درک می کنیم واقعی بدانیم، یعنی این دیگه هیچ دلیلی نمیشه برای این که ادراکات ما همه درسته، اصلا هیچ ربطی به این مسئله نداره. اصل وجود بدیهی فل جمله قدر متعقلش نقصانیات، ولی لازمه چنین ادعایی نه بدیهی بودن وجودهای غیر نفسانی است و نه صحت ادراکات ما. اینا مسائل دیگری است. پس ما تا اینجا یک مسئله پیدا کردیم که باید اثبات بشه و اون اینه که وجودی ورای نفس ما و ادراکات ما هست یا نه. این مسئله است، مسئله فلسفی است. نکته دیگری را که ضمناً ما میتونیم استفاده بکنیم و اون را اصل دومی قرار بدیم، بداهت اصل علم است. اصل اول این بود که وجود بداهت دارد، اصل دوم این است که علم هم بداهت دارد. به خاطر اینکه ما وقتی تصدیق کردیم که خود وجود هست، این یه نوع علمیست دیگه. گفتیم یک وجودی فی الجمله، هرچند وجود نفس باشد و نفسانیات باشد، این قابل انکار نیست. یعنی میدانیم که واقعیتی هست، همچنان که خود واقعیت بدیهیست، علم به چنین واقعیتی هم بدیهیست. یعنی وجود العلم، کما اینکه مفهوم علم هم بدیهی است. اصل اول ما این بود که مفهوم الوجود بدیهیان و تحقق الوجود هم بدیهیان فل جمله. اصل دوم اینه که مفهوم علم هم بدیهی است و وجود العلم هم فل جمله بدیهی است. اما مفهومش، به خاطر اینکه ما وقتی چیزی برامون مجهول باشه، حتی مفهومی، و بخوایم اون را بشناسیم، مطالبه تعریف میکنیم، میگیم آقا اینا برای ما تعریف کنید تا بشناسیمش. تعریف کنید تا چی؟ تا بشناسیم او را. اگر برای علم هم ما یک تعریفی بخوایم، تعریف میخوام که چی بشه؟ که علم را بشناسیم. پس خود شناختن چطور برای ما معلومه یا مجهوله؟ شناختن دیگه میدونیم یعنی چی. ما از هر تعریفی دنبال وسیله شناختن میگردیم. اگه ما نمیدونستیم اصلا شناختن یعنی چی، نمیدونستیم علم یعنی چی، آگاهی یعنی چی، اصلا معنا نداشت که دنبال تعریف چیزی بریم. چون تعریف چیزیست که به ما شناخت میده، معرفت میده، علم میده. پس ما دنبال علم میگردیم، پس علم میدونیم چیه. پس مفهوم علم هم مثل مفهوم وجود بدیهیست و امکان تعریف نداره. و اما وجود العلم، وقتی تصدیق کردیم که وجودی فی الجمله هست، یعنی تصدیق کردیم به این که قبول کردیم که این وجود هست، این قبول کردن خودش علمه. حتی اگر فرض می شد بکنن که کسی تصدیق کند که وجودی نیست، گفتیم فرضش معقول نیست اصلا. حالا اگر فرضی فرض کنه، فرض المحال لیس بالمحال، کسی فرض کند که یک کسی معتقد شود به این که وجودی نیست اصلا، باز معتقد شده است به این که وجودی نیست، اعتقاد پیدا کرده، پس علم پیدا کرده. حتی اگر یک کسی بگه من میدانم که هیچ چیز نیست، پس میدانمش هست و خود همین هم باز به یک نحو ملازمه داره برای این که پس علم هست، علم هم یه واقعیت هست. بله، اون اگر بگه نمیدونم که نمیدونم، اون از همون سنخ اول میشه که باید بردش تیمارستان. بگم نمیدونم که نمیدونم یا میدونم یا نمیدونم، اقلا اگر نمیدونه میدونه که نمیدونه. پس هیچ کس نمیتونه منکر مطلق العلم بشه.
دستکم علمی به شک خودش داره. اگه بگه شک دارم که خودم هستم یا نیستم، اما شک دارم، میداند که شک داره. البته ادعاش هم دروغه و غلطه، ولی فرض این که کسی چنین ادعایی هم بکنه باز مستلزم علمه. پس اصل وجود علم هم فی الجمله بدیهیست، اما نه علم به هر چیز. قدر متیقنش علم به خودش هست و به حالات خودش، شک خودش، علم خودش و امثال اینها. خب حالا چطور میشه که بعضی از وجودها بدیهی هستن، بعضی از علمها بدیهی هستن، بقیهش قابل شکه؟ این مسئله است که باید بعدا بررسی کنیم.